أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ومن المستشهدين بين يديه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، وصل على وصيه أمير المؤمنين سيد الوصيين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى الصفين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم اجعل صلاتنا بالمهدي مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا وهمومه به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك. أسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. مجددا خودم و همه حاضرین و کسانی که عرائزم به سمع اونها میرسد رو سفارش و توصیه دارم به رعایت فرمان الهی و امتثال دستورات او در این خطبه. سه تا مناسبت رو پیشبینی کردم خدمتون عرض بکنم. مناسبت اول رو زمیمه میکنم با توصیه به تقوا و اون 11 شعبان، روز میلاد با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه است که اشبه مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. و به همین مناسبت روز جوان هم نامگذاری شده. لذا ضمن توصیه به همه و به خودم تأکید بیشتر به جوانهای عزیز دارم که با تأسی و پیروی از حضرت علی اکبر سلام الله علیه سعی بکنید پیش امام زمانتون آبرومند باشید. حضرت علی اکبر علیه السلام عظمتشون، بزرگیشون به ایمان قوی است که دارن، به اخلاق خوبی است که دارن، به عمل صالحی است که دارن. روز عاشورا میدونید صبح مؤذن اون بزرگوارن، وقتی صدای اذان حضرت علی اکبر علیه السلام بلند شد اصحاب امام به گریه می افتادن، اشک می ریختن. کسانی که می خوان مایلن پیش امام زمانشون آبرومند باشن، راهش اینه. ایمانهایی که الان داریم ایمانهای متوسطه، اینها برای مسیر زندگی متعارف کافیه، اما به عقبه ها و گردنه ها که برخورد می کنیم، مثل ایثار جان، ایثار کل مال، به اونجایی که می رسیم می بینیم توانایی نداریم. همین بحث مواساتی که مطرح شد، اینا نتیجه ایمان قوی است. وقتی ایمان تقویت شد، خدا رو باور کردیم، قیامت رو باور کردیم، به دنبالش مواظبت از اخلاقمون میکنیم و به دنبال مواظبت از اخلاق عملمون عمل صالحه و تو بین اعمال صالح نماز اول وقت تأکید زیادی روی او شده. به جوانها عرض میکنم سعی کنید به تأسی از حضرت علی اکبر علیه السلام همیشه اذان بگید با صدای بلند و نماز اول وقت رو فراموش نکنید، اقامه کنید. مناسبت دوم نیمه شعبان است که قبل از اون که سال 255 میلاد امام زمان علیه السلام درش قرار بگیرد، این شب شب با عظمتی بوده در تاریخ. داره نبی گرامی احیا می گرفتن اون شب رو، اهل بیت علیهم السلام همینطور. شب قدر ائمه علیهم السلام ازش یاد شده، شبی است که اعمال ویژه‌ای داره، غسل درش وارد شده. زیارت امام حسین علیه السلام ارزش مضاعفی داره در اون شب، ولو مختصر یک سلامی بده انسان به اون بزرگوار و دعاهایی که در اون شب وارد شده. انشاءالله از روی مفاتیح الجنان ملاحظه میکنید و استفاده میکنید از اون عبارتهای نورانی، به خصوص اون دعایی که میگیم اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول و بیننا و بین معصیتک، خدایا یک خشیتی به من عطا بکن که بین من و معصیت تو فاصله بیندازد. این عبارت هایی که مختص نیمه شعبان هم نیست، گرچه اون شب وارد شده، اما انسان میتونه این عبارتها رو در هر موقعیتی که میخواد با خدای خود راز و نیاز داشته باشه استفاده کنه از این عبارتهای نورانی. اما سال 255 هجری که فرا رسید، با ولادت امام زمان علیه السلام، شب نیمه شعبان نورون علا نور شد. طبق آیه 35 سوره نور، نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء، خداوند هر کس رو بخواد به نور خودش هدایت میکنه. که این بخش امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این نور الله، اینجا امام 12 هستن، کسانی که عشق اون بزرگوار در دلشون میفته، این یک نوع لطف الهی است، هدایت پروردگار است. و الا هر کسی چنین توفیقی رو ندارد. غیبت امام یک ضرری برای ماها دارد و یک نفعی، چنانچه حضور اهل بیت علیهم السلام هم برای کسانی که به ظاهر خدمتشون می‌رسیدن منافعی رو برشون داشت. من خلاصه میکنم در یک جمله، اونایی که در محضر اهل بیت علیهم السلام می‌رسیدن به آسانی میتونستن به کمال نهاییشون برسن. بالاخره حجت الهی بالین سر اونها بودن، با نگاه به حجت الهی راه رو پیدا میکردن. و اجعلنی له متبعا حتی القاک. منتها این به آسانی رسیدن به قله کمال کمیت رو بالا میبره، یعنی زودتر انسان به قله میرسه، اما کیفیت نه، کیفیت پایین تره. کیفیت بالاتر مال کسانی است که تو دوران غیبت امام خودشون رو نمیبینن، اما با دقت و با توجه به ساحت مقدس و بزرگوار و با تذکر به یاد آن حضرت راه قله کمال را طی می‌کنند. قطعا اینها گرچه دیرتر به نتیجه می‌رسند از نظر کمیت، اما کیفیت حرکت آنها خیلی بالاتره، که نبی گرامی مشتاق دیدن این انسان‌ها بودند و آرزو داشتن چنین روزهایی رو، چنین کسانی رو از نزدیک ببینن. گفتن اینها یاران منن. ما دستوری داریم در قرآن کریم در آیه 200 سوره آل عمران به این که باید ارتباط با حجت الهی داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. تو روایت دارد رابطوا یعنی رابطوا امامکم المنتظر، با اون امامی که انتظارش برده میشه ارتباط برقرار بکنید. در آیه 119 توبه ارتباط دائمی رو دستور میده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین ارتباط دائمی رو بیان میکنه. ما تو این دوران دو نوع ارتباط داریم. یک نوع ارتباط دیداری و یک نوع ارتباط یادی. ارتباط یادی با دیداری با هم تفاوت داره. تفاوت کلی او اینه که ارتباط یادی میتونه برای همه انجام بگیره، اما ارتباط دیداری برای بعضی است. امام هفتم علیه السلام فرمودند زمانی فرا می رسد که مردم حجت الهی رو نمی بینن. یغیب عن الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. اما مردم گرچه او رو نمی بینن، مؤمنین از فکرشون بیرون نمی ره یاد حجت الهی، همینطور به یاد امام زمانشون هستن. بعضی هم موفق به دیدار می شوند. دیدار گرچه هیچ وقت به لیاقت نیست، حتی دعا هم نباید بکنیم خدایا ما رو لائق دیدار بگردان. لیاقت مال خود معصومین هست، لائق دیدار یکدیگرند. ماها میگیم ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، فضل الهی است، نصیب بعضی میشه، بعضی هم به اضطرار دیدار براشون محقق میشه. خب دیگه درد ناچاره، یا جانش تو خطره، مشکلی داره. اما کلن عرض بکنم یه راه توفیق و کمالی برای ما گذاشته شده است برادران و خواهران، و اون این است که به شوق رسیدن به محضر اون بزرگوار سعی کنیم خود رو پاک بکنیم. انسان پاک میتواند به محضر انسان پاک برسد. زمینه مال اونهاست. کسی که از سلامت فکری و ایمانی برخورداره، این میتونه زمینه ای رو در خودش ببینه و آرزوی دیدار اون بزرگوار رو هم داشته باشه، که برای بسیاری تو همین دوران غیبت محقق شده. و بالاتر از این دیدار، در روایتی که در اصول کافی است، در هر زمانی 30 نفر با حجت الهی در ارتباطن که اینها رابطه بین اون بزرگوار و جامعه جهانی هستن، بسیاری از کارها رو اینها میرن انجام میدن. این هم در حدیث معراج آمده، هم در گفتار امام صادق علیه السلام آمده. و این 30 نفر دیگه کسانی هستن که مرتب جایگزین میشوند. اینها کسانی هستن ابدال ازشون گاهی یاد میشه. مرحوم آیت الله میرجهانی میفرمودن که اینها 30 نفرن، منتها حلقه دور امام هستن، یک درجه عقبتر 40 نفر دیگری هستن، و درجه سوم ایشون میفرمودن 70 نفری هستن که هرگاه یکی از حلقه اول از دنیا میره، از حلقه دوم یکی منتقل میشه و از حلقه سوم یکی به حلقه دوم میاد. با اونها رجال الغیب گفته میشه. این راهی است که برای عزیزان بازه، مسدود نیست، فقط راهش خیلی سخته، چنانچه بیانشم برای بنده که قابل نیستم سختره. اما عرض میکنم در این ظهر روز جمعه، به امید اینکه شاید عزیزی از گفتار ما حرکت کند و برسد به وصال، و بقیه هم بلکه مشمول دعای اون بزرگوار قرار بگیریم، همین که به یاد اون حضرت هستیم. فوایدی هم داره، هم ارتباط یادی و هم ارتباط دیداری. یکی از فواید او اینه، هم که انسان به یاد حجت الهی است، دارای روح زنده است، روحش مثل ضربان قلب مرتب حرکت میکنه، زنده است. دوم اینکه اون کسانی که به یاد آقا هستن دارای انقلاب باطنی و روحی هستند. و سوم اینکه یاد اون بزرگوار دفع و رفع غفلت میکنه از یاد ماها، هم که به یادشون هستی مثل یاد کربلا میمونه، انسان رو از غفلت در میاره. طبق آیه 153 سوره بقره، فذکرونی اذکرکم، وقتی به یاد اون بزرگوار میفته شخص، حضرت به یادش میفتن و او رو به یاد مصلحتش میاندازن. فایده چهارم آرامشه. امروز جامعه ما نیاز به سکونت و آرامش خیلی داره، و کسانی که به یاد حجت الهی هستن، طبق آیه 28 سوره رعد، به یاد خدا بودن سکینه و آرامش به انسان میده و به یاد حجت الهی بودن هم همینه. فائده پنجم، کسانی که به یاد امام هستند به یاد یاران امام هستند و لذا سعی میکنند خودشون رو هم به جایگاه یاران اون بزرگوار برسانند. بالاخره به یاد انسان صالح بودن انسان رو مصلح میکنه. باید پاک باشیم، پاک کننده باشیم تا بتوانیم سنخیتی پیدا کنیم با انسان پاک. در آیه 138 سوره بقره قرآن می‌فرماید صبغت الله و من احسن من الله صبغه. این رنگ، رنگ عادی نیست، رنگ ولایت، رنگ خدا، رنگ حجت الهی تو دل هر کس هست او رو خدایی میکنه، از خطرات محفوظش میکنه. و اما نکته سومی که در این خطبه دارم به مناسبت همین مطلب دوم وارد مطلب سوم میخوام بشم و اون این است که استکبار جهانی همیشه به دنبال اذیت کردن و نابود کردن دین الهی و رهبران آسمانی است. همیشه اینطور بوده. آنچه که حالا در آیات قرآن ملاحظه میکنید، حضرت موسی علیه السلام هنوز به دنیا نیامده، می‌بینید فرعون به دنبال این است که زنها رو بکشد، کسانی که آبستنن بچه‌های اونها رو نابود بکنید، مبادا اون رهبر آسمانی به دنیا بیاد. بعدم که به دنیا میاد حرکت میکنه دنبال حضرت موسی، اما خب دچار رود نیل میشه. خود پیامبر اسلام میبینید در مکه دچار مزاحمت‌های کفار و مشرکین مکه هستن، در شعب ابی طالب در نهایت اخراج از مکه، میان مدینه اما دشمنان رها نمیکنن، باز حرکت میکنن میان مدینه، جنگ‌هایی رو تحمیل میکنن به اون بزرگوار. و الا در اسلام در حالی که پیامبر حق جنگ ابتدایی دارن، اما هیچ جنگ ابتدایی ما محقق نداریم، همه جنگ ها دفاعی بوده. امیرالمومنین علیه السلام میبینید در 5 سال حکومتشون مواجه میشن با 3 تا جنگی که برشون تحمیل شده، دشمن با ایشون کار داره. و الا امام دشمن تراشی نمی کنن. اون طلحه و زبیرن که میان جنگ رو تحمیل می کنن، یا خوارجن یا معاویه و جنگ صفین. سید الشهدا علیه السلام رو ملاحظه می کنیم، یزید که دنبال شهادت اون بزرگواره و حضرت ناچار به خروج از مدینه می شن به مکه، فخرج منها خائفاً یترقب. آینده هم همینه، میخوام عرض کنم امروز هم همینه. اینکه بعضی به ذهنشون میرسد که ما داریم دشمن تراشی میکنیم، نه این چنین نیست. ما نگاهمون به پیشرفت خودمونه، ما نگاهمون به اقتدار و قدرت خودمونه، ما نگاهمون به پیشرفت علمی و معنوی خودمون هست. اما خب دشمن دنبال استثمار و استعمار جهانه، استکبار جهانی دنبال تثبیت کد خدایی خودشه، اون میخواد یک کتازی خودشو تثبیت بکنه، دنبال اینه، دنبال سرقت اموال مردمه. میبینید نفت عراق، نفت سوریه، اموال افغانستان و جای دیگر رو و در زمان طاغوت اموال خود ما ایرانی‌ها رو چقدر بردن. امروز هم خیلی از اموال ما اونجا مسدود شده، دارن بهرهاشو میبرن، هیچ توجهی هم به این نکته ندارن. بنابراین هیچ وقت نه اسلام و نه مسلمان‌ها سودای جنگ با دیگران ندارن. این دشمنی که همیشه مزاحم مسلمان هاست و دنبال اهداف خودشه. مردم ما هم ثابت کردن علارغم اختشاشاتی که عده قلیل ایجاد کردن و خسارتهایی رو به کشور وارد کردن که بخشش همین گرانی های اخیرم نتیجه‌مون اختشاشات است، بخشی از اونها. اما در 22 بهمن مردم با حضور خودشون، یک حضور استثنایی که داشتن، هم دوستان رو امیدوار کردن هم دشمنان رو ناامید کردن و با حضور خودشون نشون دادن به جهانیان که دست از آرمان انقلاب و اهداف بزرگ انقلاب بر نخواهند داشت. حضور مردم در صحنه‌های مختلف معنا داره، اما مسئولین باید توجه بکنن این به معنای این نیست که سختی ندارن، شکایت ندارن. گاهی کمبودها، گرانیها، به خصوص برای معیشت افراد متوسط و فقیر جامعه خیلی داره فشار میاره، سختی میاره. حضور مردم در مقاطع گوناگون انقلاب شکرش به اینه که حاکمین در نظام اسلامی خدمت بیشتر بکنن. وقتی شخصی در یه ادارهی وارد میشه جلوی پای او بلند شن، خازانه ببینن، توجه بکنن چه نیازی داره، مشکل او رو حل بکنن، مگر این که خلاف قانون باشه. این شکر عملی حضور مردم در مراحل گوناگون انقلاب و کاری هم بکنن اقتصاد ایران رو از دلار زدگی خارج کنن، تلاشایی هم البته شده. ما نیاز نداریم به این که با کشورهای همسایه وقتی داریم تجارت میکنیم با پول یک کشور ثالث با دلار بخوایم خرید و فروش بکنیم. دو تا روش وجود داره، یکی این که تهاتر بکنیم، جنس رو بدیم مقابل جنس بگیریم، و راه دوم اینه که با پول همون کشور همسایه این کار رو انجام بدیم. بلکه اون کشور همسایه هم از کشور ما واردات میخواد، وارد میکنه، اونجا هم پول خودش رو باز منتقل میکنه. بانک مرکزی 40 تا کالا رو فقط گفته که نیاز به بحث دلار داره به خاطر شرایط جهانی. اما این دو روشی که عرض کردم و یکی هم خارج کردن واسطه های دلالی که میان و به تبع اون افراد که در خارجن اونا بهشون دستور میدن که دلارها رو به چه قیمتی بفروشن، چه بکنن، بازار رو ملتهب بکنن، مسئولین توجه به این نکته داشته باشند، برخورد جدی بکنند با کسانی که اختلال ایجاد میکنند در مباحث اقتصادی مردم. این حضور مردم پاداشش اینه، برخورد جدی با این اخلالگران در نظام اقتصادی. اما اینجا به استکبار جهانی هم عرض بکنیم، با فشارهای زیاد، با نقشه‌های گوناگون، با ترفندهایی که باز در ذهن خودشون دارن، بدانن این ملت راه مقاومت رو انتخاب کرده، با عزم و اراده جدی در فکر تعالی هستن، در فکر زمین سازی ظهور هستن و به هیچ وجه سیطره و تسلط استکبار جهانی کت خدایی او رو نخواهند پذیرفت. پروردگارا این عزیزانی که از راهای دور و نزدیک حضور در نماز جمعه دارند، آرزو دارند یک نماز جمعه ای رو در خدمت حجت الهی باشند، امیدشون شنیدن خطبه هایی است از زبان حجت الهی، او به ما بگوید اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خدایا این آرزو رو برای همه این مرد و زن محقق بگردان و به زودی ظهورشون رو نزدیک فرما. اعمال ما را به اون چه رضایت توست هدایت فرما و از اون چه غضب توست ما رو دور گردان. خدایا ولی امر رهبر معظم انقلاب رو از همه حوادث مسون و محفوظ بدار و به اهداف بلندشون، به خصوص اهداف هفتگانه ای که در بیانیه گام دوم دارن، به زودی و به آسانی برسان. دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان. آنچه نقشه کشیدن و آنچه ضربه زدن همه آنها رو به خودشون وارد بگردان. اموات و شهدامون رو رحمت فرما، گرفتاری ها بیماری ها رو برطرف فرما، پسران و دختران ما رو عاقبت به خیر و خوشبختشون بگردان. خدایا نگرانی ها رو از جامعه اسلامی برطرف فرما، بیماری ها رو برطرف فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.